گوینده و مجری آوید بزرگی، کارگردان هنری علی ریاهی پور، مهندس صدا و ستاره حمیدی، مهندس فنی مریم ابوالخیریان، سردبیر و تهیه کننده اکبر محمدی خانی. و این برنامه تهیه شده در گروه فرهنگ و جامعه شبکه تهران صدای جمهوری اسلامی در پاییز 1403 بود. درود به شما و بدرود.
نام برنامه
پول،
شناسه برنامه
مدیریت،
مسئولیت اجتماعی برنامه،
خدمت رسانی به مردم استان تهران،
تاریخ تولد
1 آبان 1400،
محل تولد
شبکه تهران صدای جمهوری اسلامی ایران،
روزهای پخش
چهارشنبه غیر از ایام تعطیل،
سامانه پیامکی 30094.
پل مدیریت.
جایی که پر از طرح و نقشه،
مهد پخشه،
طرح شادی میبخشه،
مهد پخشه، مهد پخشه،
خرید قسطی و تخفیف و تضمین، اگه همه اینا رو با هم میخوای باید یه سر مهد پخش بیای.
خب بگو آدرسش کجاست؟
خیابان دماوند سراح تهران راست، مهد پخش.
از شکوه سبلان تا عظمت سرزمین آریا، از گداخت فولاد سخت تا اراده سخت فولاد مردان، کارخانه کیمیا فولاد آریا موفق به تکمیل زنجیره تولید فنر از مواد اولیه تا محصول نهایی شده است. از جمله تولید انواع آلیاژهای فنری مطابق با استانداردهای بین المللی، مجموعه کارخانجات کیمیا فولاد آریا با سرعت بر مدار توسعه و پیشرفت.
یه خرید راحت آماده برای خدمت،
های پر خدمت،
هرچی که بخوای برات است، یه خرید خوب به قیمت،
های پر خدمت، های پر خدمت،
خریدی به قیمت،
های پر خدمت، کرده همه تونو دوت، های پر خدمت.
خرید از خدمت، خریدی به قیمت، کیلومتر 3 اتوبان ساری به قائم شهر، هایپر خدمت.
وای پسرم چرا وایسادی؟
مامان یه لحظه وایسا.
اونجا رو ببین اون چه شیباست، شیبا همراه فاسیلاست، دست شیبا رو بگیر و بودو بازی با فاسیلای تو دل برو.
فاسیلای تو دل برو، شیبا پر از طعمای خوشمزه.
تولد به صرف تخفیف، اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
پارس فنر، تولید کننده انواع فنرهای تخت و پارابولیک، با فناوری روز دنیا، با سابقه بیش از 30 سال تولید مستمر، دارای آزمایشگاه‌های مجهز، همکار سازمان ملی استاندارد، تامین کننده نیازهای صنایع حمل و نقل و ریلی و بازار یدکی کشور. پارس فنر، پیشرو در صنعت فنرسازی کشور. www.farsfanar.ir.
شماره تماس 3758000.
ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بودیم.
از شب لوازم خانگی نخریدی؟ نه
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
وقت شما بخیر همراهان عزیز رادیو تهران. در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی ما، یعنی کلاه فرنگی باشید.
هیچ فراموش نمی کنم روز این باشگاه نوشته بودم، یه طرف ورود برای ایرانی قدقن، یه طرفشم ورود برای سگ.
At the very beginning of 1978, President Carter was the guest of the Shah of Iran.
به تمامی مفاد مقدمه مسکوتان آنچی از حاکمیت به حق تاریخی و مالکیت بیچون چرای شاهنشاهی ایران بر جزایر بحرین میدونم.
روزولت و چرچیل بر سر منشور آتلانتیک به سازش میرسند.
کلاه فرنگی
فرنگی. اهمیت تاریخ خوانی، تاریخ آموزی، تاریخ دانی و تاریخ فهمی در این است که ما را به مخاطرات بیشارو و به پرتگاه های خطرناک تاریخ بیدار، هوشیار و حساس می کند. به ما می آموزد در کجای تاریخ ایستاده ایم، در چگونه عصر و عالمی به سر می بریم، چه تحولات عظیم تاریخی را از سر می گذرانیم، چه نسبتی با تحولات عصری داریم که در آن زندگی می کنیم.
هر چود که بنابراین اینا همه اشتباه بود، یعنی اینا فکر می کردن که شاه اگر هر چود که کشته بشه حتما ایران کمونیستی میشه، در حالی که هیچ زمانی در تاریخ ایران حزب توده به این فلاکت و استرار و بدبختی و بی‌آبرویی نرسید، تعطیل شد، به کلی از بین رفت.
به نام خدا. سلام و درود فراوان به شما مخاطبین تاریخ دوست کلاه فرنگی. روابط خارجی ایران با سایر دولت‌ها نیز در دوران 20 ساله رضاخان، انگلیس همواره از ورود دولت‌های دیگر به ویژه دولت‌های رقیب با نظام سلطه انگلیس به صحنه روابط دیپلماتیک سیاسی، نظامی و بازرگانی در ایران جلوگیری می‌نمود و در این راستا به بهانه‌های پوچ موجبات تیرگی و قطع روابط آنان را فراهم می‌کرد. استاد خسرو معتضد بخشی از تاریخ معاصر را روایت میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم، در برنامه کلاه فرنگی با شما صحبت میکنم. شنوندگان عزیز رادیو تهران و تماشاگران محترم عرض شود تهران 360 در فضای مجازی، شما میتونید تصویر منم ببینید. هر شود حضور انورتون که شاه در کتابی که در سالهای بعد از خلع از سلطنت بعد از خروج از ایران نوشته به نام پاسخ به تاریخ، من اینو نقد کردم. این کتاب تا حالا 24 بار منتشر شده. شهریار ماکان، این منم، این شهریار ماکان، چندین کتاب دیگه هم برای نقد کتاب ها از این اسم استفاده می کنم. این کتابو نقد کردم، فکر کنم حدود 100,000 تا حالا منتشر شده، 23 یا 24 بار چاپ شده. خب یکی از نکات اینه که شاه در کتاب خودش در پاسخ به تاریخ اتحاد سرخ و سیاه یه جایی نوشته من یک مصاحبه کردم، عرض شود که با آرنو دو بورگراف، خبرنگار مجله نیوزویک در پاییز سال 1956، گفتش که نظر شما درباره آینده ایران چیه؟ گفتم سناریویی در دانشگاه‌های جنگ اروپا مطرح شده و عبارت از اینه: رژیم دست چپی افراطی در ایران مستقر خواهد شد بعد از رفتن من. در شما دید که حزب توده نابود شد، کمونیستا بیابرو شدن، رؤساشون هم اومدن توی تلویزیون اعتراف کردن. کسی باور نمیکرد احسان طبری و کیانوری بیان بگن ما توبه کردیم، ما غلط کردیم. خب یک رژیم دست چپی افراطی در ایران مستقر شده و در مقابل احساس خطر از شوروی تقاضای کمک میکنن. شوروی ها قبول کرده با یک لشکرکشی برق‌آسا از دریای خزر تا خلیج فارس را تحت تصرف و کنترل خود در میارن. اصلا چنین اتفاقی نیفتاد. یعنی برآوردهای شاه غلط بود. چرا غلط بود؟ به خاطر اینکه شاه چندین برآورد کرده درست نبوده. گفته بود نفت ایران تا 14 سال دیگه تموم میشه. الحمدلله الان 45 سال 46 سال گذشته، ما هر روز میدانهای جدید نفتی کشف میکنیم، چه در فلات قاره، چه در خوزستان و چه در نواحی دیگه. ژاک ده مورگان عرشبت باستانشناس اومده بود در ایران زمان اواخر ناصرالدین شاه، یک مقاله‌ای در مجله معادن چاپ پاریس نوشت 1894 قرن 19 هم. نوشت ایران روی اقیانوس نفت قرار داره. من باستانشناسم، ده مورگان میگه، فرانسوی بود، گفت من باستانشناسم، الانم یه قلعه ساخته در اونجا زندگی میکرد، قلعه شوش الان هستش، گفت من باستانشناسم، هر جا زمین رو میشکافیم نمک در میاد و نفت در میاد. تا میخوایم به حفریات به اصطلاح باستانشناسی برسیم، مثل شوش، مثل چغازنبیل، مثل تخت جمشید، خیلی جاها اینا گشتن. گفت من اول میرم نمک میاد بعد نفت میاد بیرون. ایران سرزمین نفت. حالا این صحبت که شاه کرده که ایران به زودی کمونیستی میشه، عرض شود که غلط. بعد نوشته که چرا این حرف رو شاه میزنه. در اسناد لانه جاسوسی که به دست دانشجویان پیرو خط امام افتاد، اردیبهشت 66، نشر مرکز اسناد لانه جاسوسی، صفحات 303 تا 324 اومده، کارشناسان آمریکایی هیچ وقت فکر نمی‌کردن جمهوری اسلامی در ایران بر سر کار بیاد. اومدن، تو کتاباشون هم هست. گفته که عناوین طرح‌ها این بود: طرح اضطراری. شاه می‌میرد، پس از یک دوره ناآرامی ملکه بر اساس قانون اساسی حکومت را به دست می‌گیرد. طرح دو، پس از مرگ شاه ملکه حکومت می‌کند، لیکن در جوی توأم با خلأ قدرت و اوضاع رو به فخامت. طرح اضطراری سه، ببینید، ملکه حکومت میکنن، لیکن قدرت واقعی در اختیار یک فرد نیرومند قرار میگیرد. اون فرد کی بود؟ ارتشبد خاتمی که داماد شاه بود، شوهر فاطمه، خواهر شاه بود. در تصادف عرض شود که گلایدر کشته میشه در سد دز. طرح اضطراری چهار، تا یک اقدام خشونتبار شاه کشته می شود، ملکه از حقوق و امتیازات خود محروم، مجبور به فرار می گیرد. یک فرد نیرومند چپگرا یا راستگرا به قدرت می رسد. تو اسناد لانه جاسوسی هست، تا اینجا من شماره صفحش هم گفتم براتون. طرح اضطراری پنج، آمریکایی‌ها میگن چیکار باید بکنیم. تا یک اقدام خشونتبار شاه به غرق می رسد، ملکه نیز توسط عناصر هوادار کمونیست ها کشته می شود یا از حقوق و امتیازات خود محروم می گردند. این عناصر ممکن است اعضای حزب توده باشند یا مثلا چریکای فدای خلق و مجاهدین خلق و سایرین. توجه می کنید؟ هر شود که بنابراین اینا همه اشتباه بود. یعنی اینا فکر میکردن که شاه اگر هر شود که کشته بشه حتما ایران کمونیستی میشه، در حالی که هیچ زمانی در تاریخ ایران حزب توده به این فلاکت و استرار و بدبختی و بی‌آبرویی نرسید. تعطیل شد، به کلی از بین رفت. الان من گاهی توی تلویزیون‌های خارجی میبینم یکی بیاد بگه من کمونیستم، اصلا قیافش به کمونیست نمیخوره. این انقدر خورده، خابیده، چاق، خوشگل، سرحال، چند تا آقای پیرمرد، اصلا چند تا خانم خیلی سال خورده، 70-80 ساله، اینا میگن ما حزب کمونیستیم. این حزب کمونیست از اون حزبای لندنیه، حزبای کاباره‌ای و کازینویی. من خیلی میخندم چیزایی که میگم، باعث خنده است. خب من میخوام به یک قراردادی اشاره کنم بین ایران و آمریکا. در اواخر سال 37 بعد از کودتای عراق، بعد از کشته شدن به اصطلاح ملک فیصل دوم که آماده بود ازدواج کنه، بیچاره اون خانومش هم پرنسس فضیلت، دیدم خیلی سال خورده، الان یه زن خیلی سال خورده و خیلی نحیفی، هنوزم زنده است. قرار بود براش یه کاخ 1000 اتاقی درست کنه، نامه‌هاش همه رو مجله پاریمات چاپ کرده بود. خب مقدمه قرارداد دو جانبه مزبور در سال 1357-1959 اواخر سال 37 بین ایران و آمریکا به امضا میرسه. دکتر شمس‌الدین امیرعلویی، کتابشون پایینه، پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایشون سفیر ایران میشه. در کجا؟ در پاریس. و اینو به دست میره. متن این قرارداد، این موافقت نامه سری در تاریخ 14 اسفند 37 مارس 1952 در آنکارا به امضا رسیده. تاریخ امضای موافقت نامه سری 8 ماه بعد از کودتای نظامیان عراق علیه ملک فیصل و کشته شدن ملک فیصل، پادشاه امیر عبدالاله نایب السلطنه و نوری سعید رئیس الوزراء ویدی از بلند پایگان رژیم سابقه. یادآوری میکنم که خود عبدالکریم قاسم هم در بهمن 1341 کشته شد. یه عده کودتا کردن، رفیق سابقش عبدالسلام عارف، چون این خیلی تندرو بود، گفت عراق با جزء مصر بشه، این زیر بار نرفت. وقتی آدم به حکومت میرسه میگه من چرا برم زیر دست عبدالناصر. سوریه هم که از مصر جدا شده بود 1961، این زیر بار نمیره. اینو برکنار میکنه، میگه برو سفیر عراق در آلمان بشه، این عراق نمیره، این از عراق خارج نمیشه. برمیگرده اینو زندانی میکنه، محکوم به اعدام، بعد اعدامش هم میشه تبدیل به حبس ابد، بعدم آزاد میشه. خدا نگهدار شما تا برنامه آینده.
انسان هستنده ایست، رهسپار در گذشت روزگار. در گذشت روزگار گام بر می گیرد و ره می سپارد. سرگذشت او در گذشت روزگار، در تاریخ، در دهر و در حضور تاریخی و تاریخمندش در جهان رقم خورده است. از کرده ها و کردارهای خود، از هر آنچه بر او گذشته است می باید بیاموزد. عملا هم می آموزد. این خودآموختگی تاریخی و آموختن از گذشت روزگار، در کاستن از مخاطرات، در عبور از کور پیش‌ها و پرتگاه‌های خطرناک و خطرخیز تاریخ و روزگارانی که بر او می‌گذرد بسیار مهم، بسیار حیاتی و ضروری است. تا کلاه فرنگی دیگر، بدرود.
فراز. کوی فراز، برنامه ای از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی تهران.
سلام میکنم به شما شنوندگان برنامه کوی فراز. آیین اختتامیه 17 جشنواره بین المللی حرکت در آبان ماه 1403 برگزار شد. جشنواره ملی حرکت یک رویداد سالانه است که با هدف ارائه دستاوردهای علمی و پژوهشی انجمنهای علمی دانشجویی در سراسر کشور برگزار می شود. این جشنواره در سال 1386 آغاز شد و تا کنون 15 دوره آن برگزار شده. هدف اصلی این جشنواره تشویق و حمایت از فعالیت‌های علمی دانشجویان در انجمن‌های علمی دانشگاهی است. برگزاری این جشنواره به همت معاونت فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همکاری دانشگاه‌های سراسر کشور صورت می‌گیرد. در این جشنواره علاوه بر ارائه دستاوردهای علمی دانشجویان، نمایشگاهی هم از محصولات و خدمات دانشگاهی و همچنین برگزاری کارگاه‌های آموزشی و پژوهشی هم در نظر گرفته می شود. در مراسم امسال دکتر احمد رضا خضری، مشاور وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی و روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هم به نمایندگی از این وزارتخانه حضور داشتند. در این لحظه از شما دعوت می کنم شنونده بخشی از صحبت‌های ایشان باشید.
پیش از هر چیز سلام و درود میفرستم بر روان پاک انبیا و صلحا، امام راحل، شهدای مقاومت، شهدای راه علم و دانش و شهدای جهاد علمی. بسیار خوشحالم که امروز در این جشنواره با برکت در حضور میهمانان ارجمند و عالی قدری هستم، از جمله استاندار محترم گیلان، رئیس محترم دانشگاه گیلان، رئیس محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های گیلان، مدیران، مسئولان و همکاران دانشگاهی و استانی هستیم. پیش از هر چیز باز هم 50 سالگرد تأسیس دانشگاه گیلان رو تبریک عرض میکنم. دانشگاهی پر افتخار که در 5 دهه از فعالیت خودش توانسته خدمات بی‌شائبه علمی به جامعه دانشگاهی و ایران عزیز ارائه بده. به همه برگزیدگان این جشنواره هم پیشاپیش تبریک و تهنیت عرض میکنم. حامل سلام وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری جناب آقای دکتر سیمایی به تک تک شما گرامیان هستم و آرزوهای نیک و خوش ایشون رو به شما تقدیم می‌دارم. دوستان بزرگوار، همونطوری که می‌دانید بحث علم و مرجعیت علمی در کشور از مباحث بسیار مهم و در خور توجه و شایسته تقدیره. دانشگاه به عنوان بزرگترین و مهمترین پایگاه تولید علم در جامعه ما باید به جایی برسد که این مرجعیت علمی رو بتواند به دست بیاورد و در میان جامعه علمی و دانشگاهی نمود پیدا بکند. خب مرجعیت علمی با شعار و با حرف درست نمیشه و به نتیجه نمیرسه. مهمترین عامل برای وجود آمدن مرجعیت علمی آن تولیدات و محصولات علمی است که از دانشگاه صادر میشه، محصولات و تولیداتی که از سوی استادان و از سوی دانشجویان به وجود میاد و به جامعه و بازار پیوند میخوره و گرهی از مشکلات مملکت و کشور رو باز میکنه. این جشنواره در واقع گامی مؤثر و حرکتی بسیار درست در جهت ارائه دستاوردهای علمی و نهایتاً ایجاد پیوند میان این دستاوردهای علمی و جامعه و صنعت و بازار است. در اینجا نواندیشان، دانشجویان و نخبگان فرصت پیدا می کنند تا دستاوردهای علمی خودشون رو اولا در معرض دید دیگران بگذارن، در معرض داوری اندیشمندان و کارشناسان بگذارن و نهایتا اون محصولی که از این کانالهای درست عبور کرد بتواند در اختیار جامعه قرار بگیره و به عنوان دستاوردی علمی به جامعه خدمت بکنه.
دکتر احمد رضا خضری، مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری:
این جشنواره در واقع پل ارتباطی میان دانشگاه و میان جامعه و بازار و صنعت و امیدواریم که انشاءالله این 17 جشنواره با توفیق همراه باشه و زمین ساز جشنواره های بهتر، مهمتر، مؤثرتر و جدیتر در آینده باشه. با توجه به اینکه زمان از دست رفته، من بیش از این تسلیم نمیدم. برای همه شما بزرگواران آرزوی توفیق و تندرستی و شادکامی دارم. شادکام و سربلند و پیروز باشید انشاءالله و سلام علیکم و رحمت الله.
جشنواره ملی حرکت یک رقابت محلی است که با هدف ایجاد انگیزه و نشاط در انجمنهای علمی دانشجویی با تاکید بر همافزایی و تکثیر ایده های خلاق هر ساله برگزار می شود. این جشنواره برای سازماندهی فعالیت های علمی دانشجویی به عنوان مبنا و مبدا حرکتی نوین عمل می کند. هدف اصلی این رقابت شکوفایی استعدادهای شگرف جوانان خلاق و اندیشمند ایرانی، اعتلای ایران و ایرانی و ارتقا موقعیت و اندیشه های کمالجویی ایرانی و ایجاد فردایی بهتر، ایرانی آبادتر در پرتو اراده و استعدادهای جامعه دانشجویی کشور است.
ایران با تو هم پیمان شدم زیباست، عشق تو در سینه پا بر جاست، با تو فردا شکل یک رویاست. صدای سرخ آزادی، عاشقی را یاد ما دادی، با تو هستم در غم و شادی.